اگه این چهره رو من نمی‌شناسم.
ساعت 6:30 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. رقابت‌های حذفی جام جهانی شطرنج با سعود مخصولو و فیروزجا به دور دوم در روسیه ادامه یافت. در مسابقه دوم از مرحله نخستین رقابت‌ها، استاد بزرگ پرهام مخصولو با برتری برابر چگایوف با 2 برد مقابل این روس گام به دور دوم گذاشت و علیرضا فیروزجا نیز با تساوی برابر پاشاکیان از ارمنستان با 1 برد و 1 تساوی جواز صعود گرفت. مخصولو و فیروزجا برای صعود به جمع 16 شطرنج باز برتر دنیا به ترتیب با لئون آرونیان از ارمنستان و دانیل دوبوف از روسیه دیدار میکنند. همچنین احسان قایم مقامی پس از نبردی 6 ساعته با یانگ یویی از چین وی را شکست داد و ضمن جبران باخت مسابقه نخست رقابت را به دیدار سوم کشان و محمد امین طباطبایی نیز در مسابقه دوم خود دوباره برابر باسم امین مصری به تساوی رسید تا شطرنج باز پیروز امروز در دیدار سوم معرفی شود. تیم ملی فوتبال ایران پس از برتری 2-3 برابر تیم ملی هنگ کنگ در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر امروز به کشور باز می‌گردد. در این زمینه علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون به همکارم حسینی گفت:
بله، همونطور که مستحضری، تیم ملی فوتبال کشورمون در نخستین گام خودش از مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر موفق شد تیم ملی هنگ کنگ رو شکست بده تا گام نخست رو برای در واقع این رقابت ها محکم برداره. تیم ملی انشاءالله پیش از ظهر به کشورمون مراجعت میکنه و بازیکنان در خدمت باشگاه خواهند بود تا انشاءالله در فضای باشگاهی فعالیت خودشون رو ادامه بدن. خوشبختانه بازیکن آسیب دیده‌ای برای تیم ملی به همراه نداشت و همه بازیکن در صحت و سلامت به سر میبرند. این نکته رو هم عرض بکنم که آی ویلموتس به همراه ساکت عازم سیرجان میشن تا ضمن بازی از امکانات باشگاه گلگهر بازی روز جمعه این تیم در برابر تیم پارس جنوبی رو از نزدیک تماشا کنند و خدمتتون عرض کنم که لیگ رو به طور کامل تحت نظر داشته باشد.
همونطور که گفته شد در آغاز هفته سوم لیگ برتر فردا تیم‌های گلگهر سیرجان و پارس جنوبی جمع ساعت 18:15 در سیرجان با حضور سرمربی تیم ملی مقابل هم قرار می‌گیرند. همچنین پس فردا ماشینسازی و شهر خودرو مشهد در تبریز ساعت 19 و فولاد و خوزستان با سپاهان اصفهان ساعت 19:45 در اهواز، یک شنبه ذوبان اصفهان با تراکتورسازی تبریز در فولادشهر، نفت مسجد سلیمان با استقلال تهران در مسجد سلیمان، شاهین بوشهر با پیکان تهران در بوشهر و سایپای تهران با نساجی مازندران در زمین اکباتان و دوشنبه پرسپولیس تهران با صنعت نفت آبادان ساعت 19:45 در ورزشگاه آزادی به دیدار هم می‌روند. در جدول سپاهان و شهر خودرو با 6 امتیاز و نساجی، سایپا، سنتنف و تراکتور با 4 امتیاز پیشتاز هستند. در این حال فتاحی رئیس کمیته برگزاری مسابقات درباره بازی‌ها و تجهیزات ورزشگاه با همکارم حسینی صحبت کرد.
هفته سوم مسابقات لیگ برتر از روز جمعه 22 شهریور ما انشاءالله آغاز خواهد شد. با توجه به اینکه هم تیم ملی ما و هم تیم ملی امید ما درگیر مسابقات تیم ملی امید درگیر مسابقات دوستانه و تیم ملی بزرگسالان که مسابقات مقدماتی جام جهانی رو داشتن و بازیکنانشون از فردا در اختیار باشگاه قرار میگیرن، به خاطر همین بازیای تیمایی که تیم ملی امید داشتن و تیم ملی بزرگسال بازیکن داشتن تیمشون رو روز شنبه برگزار خواهیم کرد. تیم پرسپولیس هم روز دوشنبه بازی میکنه به خاطر اینکه ما هفته بعد دربی رو داریم. روز قبلش استقلال بازی میکنه چون یه سفر بعد از رفت مسجد سلیمان برگرده. فردای اون روز پرسپولیس بازی میکنه که این هم رعایت شده باشه. هفته سوم و چهارم به باشگاهی که حالا تو هفته اول الزاماتشون به طور کامل انجام نشده بود، یعنی گیت گذاریشون به طور کافی نبود، یعنی اگر قرار بود 10 تا گیت بذارن 5 تا گذاشته بودن، تاکید کردیم که این باشگاه هم تجهیز کنن که خدا رو شکر این اتفاق داره میفته. انشاءالله دیگه ما بتونیم از هفته های آینده مسابقاتمون با نظم و امنیت بیشتری برگزار بشیم.
اما بازیکنان تیم پرسپولیس پس از دو روز استراحت تمرینات خود را دیروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر زیر نظر سرمربی آرژانتینی برگزار کردند. گابریل کالدرون درباره شرایط تیم بازی با سنتنف جونیور برزیلی و فرشاد احمدزاده گفت:
Bueno, como ellos saben, ya hay nueve jugadores en selección, de los cuales volvieron dos.
همونجور که می‌دونین نه تا بازیکن تیم ملی داشتیم که دو تاشون برگشتن. تیم شرایطش خوبه، یه بازی دوستانه مقابل سایپا کردیم، من در مجموع راضیم. می‌دونیم که تیم حریف هم تیم خوبیه. بعد از بازی مقابل تراکتور این بازی رو ما حتما باید ببریم. ما در واقع الان نمی‌تونیم هیچ بازیکنی رو جذب کنیم. الان با همین گروه بچه‌ها که هستیم باید کارو ادامه بدیم. جونیور هم داره روی فرم میاد و در مقابل سایپا بازی خوبی کرد. تمام سعی می‌کنم که نه 100% بلکه 200% تیم پیشرفت و به اون راندمانی که مد نظر من برسه تا به امروز به اون سطحی که مد نظر من نرسیدیم و مشکلات مالی مربوط به باشگاه و رئیس باشگاه میشه. فرشاد آسیب دیدگی در پاش داشت و من چند روز بهش استراحت دادم و داره بهتر در حال حاضر همه چی خوبه.
همچنین در تمرین اصل دیروز تیم استقلال در ورزشگاه انقلاب علاوه بر عارف غلامی، مهدی قائدی و محمد بلبلی، ملی پوشان تیم امید، روزبه چشمی، مرتضی تبریزی و علی دشتی هم حضور داشتند و پا به پای سایرین تمرین کردند. قرار است ملی پوشان بزرگسال استقلال هم در صورت تشخیص استراماچونی در تمرین ساعت 18 امروز شرکت کنند. تیم فوتبال جوانان ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در جاکارتا با نتیجه 1-0 مغلوب اندونزی شد. تیم ایران در بازی نخست خود مقابل اندونزی به برتری 4-2 دست یافت. دو تیم برای مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا خود را آماده می‌کنند. ملی پوشان کشتی فرنگی ایران بامداد امروز برای شرکت در مسابقه قهرمانی جهان عازم قزاقستان شدند. پیش از اعزام محمد بنا سرمربی تیم ملی درباره شرایط تیم و نفرات اعزامی گفت:
تقریبا 9 تغییر داشتیم، همه جوانن و پر امید. البته این بچه‌هایی که انتخاب شدن همچین کم تجربه نیستن، تمام اینا مدال بگیرای سالهای گذشته نوجوانان و جوانان هستن. مثلا امین کاویان نژاد 2 تا طلای جوانان جهان داره، ساروی طلای جوانان جهان داره، ناصرپور طلای جوانان جهان داره، نجاتی مدال برنز جوانان جهان یا نوجوانان داره. یعنی همه اینا عماندار هستن و هم قسم شدن ان شاءالله برای کشتی فرنگی آبروداری بکنن.
سعید عبدولی، علی گرایی، امین کاویانی نژاد و میثم دلخانی هم درباره شرایط خود گفتن:
کشتی دنیا بر این باوره که تیم ایران یکی از تیم‌های خیلی قدر هستش که هر کشتیگیری نمیتونه به راحتی از سطح یک کشتیگیر ایرانی بگذره. کشتیگیری هم که الان هستن همه جوونن، جویای نام و هم انگیزه دارن که مدال بگیرن و دور از دسترس هم نیست.
وزن 77 کیلوگرم همیشه وزن سختی بوده. اکثر عنواندارا تو این وزن حضور دارن. منم میخوام برم بهترین کشتیامو بگیرم و تو این وزنی که همه کارشناسا میگن وزن سختیه، وقتی بتونی یه مدال خوش رنگ بگیری اون موقع بهتر بهت میچسبه.
تمرینات خیلی فشرده یه پشت سر گذاشتیم. امسال سال اول بزرگسالا هم هست. تونستم امسال خودمو به کادر فنی نشون بدم و بتونم فیکس بشم.
روسیه قهرمان جهان استپان ماریان از قزاقستان، خودش نماینده المپیکی داشته قبلا. سال نشده باشم کشتی بگیرم. اولین سالمه که تو رده بزرگسالا کشتی میگیرم. میخوام برم مدال بگیرم. تو توانای خودم میدونم که مدال بگیرم.
مسابقات جهانی کشتی فرنگی و آزاد پس فردا در شهر نورسلطان قزاقستان آغاز میشه. مرحله دوم مسابقات تکواندو جایزه بزرگ به حضور تکواندوکاهای برتر جهان در 4 وزن المپیکی مردان و زنان فردا در چیبای ژاپن آغاز میشه و در روز نخست میر هاشم حسینی و سروش احمدی در وزن منهای 68 کیلوگرم، پس فردا آرمین هادیپور و فرزان آشورزاده در منهای 58 و سجاد مردانی و سعید رجبی در بضافه 80 کیلوگرم به مسافه حریفان میروند. عسکری سرمربی تیم ملی درباره مسابقات و شرایط ملی پوشان گفت:
3 مرحله گرنپری امسال داریم که 3 مرحله باقی مونده داریم. تمام تلاشمون برای هستش که بتونیم 3 تا رنگ 5 و 3 تا سهمیه بگیریم و 3 نفر رو رنگ زیر 20 داشته باشیم که اگر خدای نکرده در طول مسیر برای این نفراتی که سهمیه المپیک رو میگیرن اتفاقی افتاد، بتونیم نفر جایگزین رو از کشور خودمون بذاریم.
در آغاز هفته پنجم رقابت لیگ برتر هندبال کشور دیروز تیم مس کرمان با نتیجه 30-26 میزبان خود تیم فرازبام دهدش را شکست داد و حضورش را در صدر جدول تلوم بخشید. سایر بازی‌ها امروز برگزار خواهد شد. در ادامه مرحله 1/4 نهایی جام جهانی بسکتبال در چین اصل دیروز تیم فرانسه دست به کار بزرگی زد و تیم ملی آمریکا مدافع عمان قهرمانی را با نتیجه 89-79 از پیشرو برداشت. آمریکا که مدعی است یک کسب عمان قهرمانی بود، حالا باید برای رتبه‌های 5 تا 8 تلاش کند و فرانسه نیز در نیمه نهایی حریف آرژانتین شد. در دیگر بازی دیروز تیم استرالیا 80-70 جمهوری چک را برد تا در دور نیمه پایانی با اسپانیا دیدار کنه. و بالاخره اینکه متاسفانه رئیس اسبق فدراسیون بسکتبال کشور دیروز دار فانی را ودا گفت، کمال مشهون برادر بزرگتر محمود و محمد رضا مشهون بود، وی همچنین سابقه بازی در تیم ملی بسکتبال ایران را داشت. از توجه شما متشکریم، روز شما بخیر.
صبحتون بخیر باشه خانم ها و آقایان، خیلی متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیویی جوان. همچنان همراه شما هستیم. در این ساعت دعوت میکنم که همراه بشید با همکارانم در برنامه جوانگشت.
خدا ما رو مسافر قله زمان آفریده، زنگ این قافله بی توقع همیشه یه جور نیست. گاهی زنگ این کاروان حسی داره از جنس خودست، اما باز هم توقفی در کار نیست. ما ز بالایی و بالا می رویم، ما ز دریایی و دریا می رویم. همراه باشید با کاروان جوانگشت. این ماه کیست همسفر کاروان شده، دنبال آفتاب قیامت روان شده. یک لحظه ایستاده که سرها روند پیش، یک دم نشسته منتظر کودکان شده. یک جاز پیر کوفه شنیده است ناسزا، یک جا به سنگ کودک شامی نشان شده. هم شاهد غروب گل ارغوان به خون، هم راوی حدیث لب خیزران شده. با پای خسته راه بر خلق آمده، با دست بسته کار گشای جهان شده. بعد از برادر و پدر و خواهر و عمو، تنها ترین ستاره هفت آسمان شده. از بس گریسته است چنان شمع در سجود، از خلق آفتاب مزارش نهان شده. به نام حق و حقیقت، به نام پروردگار حسین و اولاد حسین و اصحاب حسین. هموطنان گرامی، شنوندگان رادیو جوان، سلام. صبح شما بخیر، که حقیقتاً اوقات عاقبت بخیری است. همه اون لحظه هایی که با نام و یاد امام حسین علیه السلام و یاران گرانقدرشون و اولاد بلند مرتبه شون سپری بشه. من فاطمه عباسی هستم، امروز میزبان شما در جوانگشت رادیو جوان در چنین روزی 12 محرم الحرام 1441 هجری قمری که در تقویم برای همیشه یه رد پا و نشونه داره. امروز سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام هست که این روز رو به همه شما شیعیان این امام گرانقدر و دوستداران این امام همام تسلیت عرض میکنیم. نمیدونم اهل کدوم شهر و دیار هستید که الان صدای ما داره به گوشتون میرسه در این دقایق صبحگاهی. نمیدونم آیا از شهر و محل زندگیتون به دیاری رفتین که عزاداری های خاصی برای امام حسین برگزار میکنن و خیلی دلتون خواسته شاهد این عزاداری های اصیل باشین، چه خودتون، چه خانوادتون، چه بچه هاتون. اگه جز همین دسته ها هستین حتما با ما در ارتباط باشین، یه جورایی چشم و گوش ما باشین، نمایندمون باشین، گزارشگرمون باشین و به ما بگین توی این ایام ماه محرم، این روزهایی که سپری شد و عزاداری هاتونم انشاءالله قبول درگاه پروردگار باشه، چه صحنه هایی دیدین، چه عزاداری هایی دیدین، چه آدابی دیدین و آیینی در دهه اول ماه محرم به صورت ویژه و این دو روز بعد از در واقع شهادت امام حسین علیه السلام. درباره نذری ها و خوراکی های خاص شهر و دیارتون هم در ایام ماه محرم حتما ما رو مطلع کنید با شماره تلفن هایی که در اختیارتون میذاریم و در حقیقت میکروفون شماست. 220-40,000 220-50-952. پیام هاتون هم هر کجای ایران که باشید بی کم و کاست به دست ما میرسه از طریق ساعت 6:48 هست. در استودیوی جوانگشت مهمان گرانقدری داریم که قرار اطلاعات مفیدی رو درباره عزاداری هایی که در این روزهای خاص برگزار میشه به ما بدن. جناب آقای محمد رضا حسن بگی، کارشناس فرهنگ مردم در کنار من هستن. سلام، صبح شما بخیر باشه. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
به نام خداوند مهربان عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. این ایام رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم عزاداری هامون مورد پذیرش خداوند قرار گرفته باشه.
الهی آمین انشاءالله. جناب آقای حسن بیگی، دهه اول ماه محرم سپری شد و معمولا تا سوم امام که امروز هم در واقع سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست، مردم همچنان مشغول نذری دادن هستند، عزاداری میکنن و سعی میکنن هیئت ها و تکایاشون هم برپا باشه و میزبان عاشقان امام حسین علیه السلام و اولاد گرانقدرشون باشن. در هر شهر و دیار و محله آداب و آیین خاصی دارن و سعی میکنن که پایبندش هم باشن، خیلی هاشون هم قدیمی و با قدمت هست. من از شما خواهش میکنم در این خصوص، حالا که در حوزه فرهنگ مردم هم کار کردین، درباره چگونگی انجام دادن این مراسم، پذیرایی ها، آداب و رسوم به صورت ویژه روزهای پس از شهادت امام ما رو مطلع بفرمایید لطفا.
یکی از مراسمی که خیلی با شکوه برگزار میشه مراسمی است که روز 12 یا 13 در بعضی مناطق 12 در بعضی مناطق 13 محرم برگزار میشه. شکلش اندکی با هم فرق داره اما مضمون همش یکیه و اون تجسم بخشیدن به واقعه دفن شهدای کربلاست. این که عرض کردم شکلش ممکنه متفاوت باشه، من دیدم که در شهر اردکان تا چند سال پیش برگزاری مراسم به این صورت بود که عزادارها لباس بلند عربی می پوشیدن،
بله،
تکه حصیری رو سر دست می گرفتن، دو تکه تخته پهن، مثلا فرض کنید یه چیزی مثل لنگه یک در رو به عنوان تابوت سر دستشون بلند می کردن و با شعار یا مظلوم یا سیدی یا محروم یا سیدی یا عطشان یا سیدی حرکت می کردن و در بین دستجات عزادار یک نفر هم که لباس شیر پوشیده بود حرکت می کرد و به سر و سینه خودش می زد و وقتی که نماد تابوت رو روی زمین می گذاشتن شروع به بوسیدن و بوییدن اون نماد تابوت می کرد. و الان این مراسم دیگه مثل سابق برگزار نمیشه، خیلی محدودتر برگزار میشه و به منظور تجسم بخشیدن به واقعه دفن شهدا دستجات عزادار و زنجیرزن در سطح شهر حرکت میکنن که البته همراه اونها چند تا تریلی حرکت میکنه که روی اونها موقعیت خیمگاه، بازار شام، مجلس یزید، تنور خولی و قتلگاه شبیه سازی شده.
بله.
و مردم عزادار این نوحه رو میخونن که ای خیل عرب، خیل عرب، حرمت این کشته بدارید، ترچند غریب است و شهیده است، به خاکش بسپارید. و گاهی همراه با دستجات عزادار چند تا شتر سوار هم به عنوان نماد کاروان اسرا و چند نفر اسب سوار هم به عنوان نماد لشکر ابن زیاد حرکت می کنن و مشابه این مراسم الان در شهرستان ابرکوه یا ابرقوه هم برگزار می شه.
بله.
در شهرستان کاشمر بیش از 500 ساله که به همین مناسبت مراسم نخل برداری و نخل گردانی انجام میشه. در بیشتر نقاط کشورمون که سابقه نخل برداری داریم، نخل روز عاشورا برداشته میشه. کاشمر یکی از مناطقی است که نخل برداری رو روز سوم امام انجام میدن به عنوان سمبل تابوت شهدا. یک سازه چوبی رو که سیاه پوش شده و بر اون وسایلی مثل شمشیر، سپر، آینه آویخته شده به دوش میگیرن و توی شهر حرکت میکنن. در مواردی دیده شده که نخلهای کوچکتری هم به عنوان تابوت حضرت علی اصغر علیه السلام گردنده به دوش میگیرن و پیشا پیش این کاروان معمولا یک اسب سفید با ظاهر خونالود حرکت داده میشه.
بله.
شکل دیگری از مراسم سوم امام در کاشمر به این شکله که عزادارها لباس عربی بلند میپوشن و در حالی که چند نفر پیشا پیش اونها کوزه های آب رو در بغل گرفتن و روی کوزه ها اسامی شهدا نوشته شده حرکت میکنن و یک کس دیگر هم سفره ای رو که در اون نان هست حرکت میده و عده یک کلنگ رو به نشانه کندن زمین با خودشون حمل میکنن.
بله.
که در محله سرچشمه تهران هم همین الان هم این حرکت انجام میشه.
بله.
و بانوانی جلوی دسته حرکت میکنن و کوزه های آب رو با خودشون میبرن. نمیدونم فرصت دارم.
بله بله خواهش میکنم. دارم
برگزاری مراسم 13 محرم یا 12 محرم در همدان هم شبیه مناطق دیگه است، با این تفاوت که در همدان پیشا پیش دستجات عزادار ساقه های نی رو، ساقه های بامبو یا خیزران رو
بله.
به هم میزنن و یک ریتمی ایجاد میکنن که عزادارها با اون ریتم سینه میزنن و نوحه میخونن. من خودم سکر خانم در سالهای متفاوتی برگزاری این مراسم رو در تهران و در بعضی شهرها دیدم و طبق اطلاعاتی که دارم سابقه برگزاری مراسم سوم امام در اغلب مناطق کشورمون از 200 تا 500 سال سابقه داره.
بله.
معمولا هم از ساعت 11 صبح شروع میشه تا ساعت 16 ادامه پیدا میکنه و البته عرض کردم در بعضی مناطق این مراسمی که عرض کردم روز 12
و
در بعضی مناطق 13 برگزار.
درود بر شما. خیلی متشکرم جناب آقای حسن بگی که در کنار ما هستین. ساعت 6:55 هست. از رادیو جوان با ویژه برنامه جوانگشت کنار شما هستیم. سعی میکنیم به یک سری از شهرهای سفر کنیم و سر بزنیم در قالب کلام یا برنامه‌هایی که تدارک دیدیم که بیشتر به صورت گردشگری مذهبی بهش نگاه میکنن. شهرهای متفاوتی هست که آداب خاصی دارن. مثلا اشکزر جز اون شهرهایی هست که خیلی آداب و مراسم ویژه‌ای داره و از جاهای مختلف گردشگرهای حتی خارجی هم من در مستندی دیدم که می آمدن و نگاه می کردن و می دیدن این مراسم رو و براشون تازگی داشت و خیلی پیام ها انگار براشون داشت این مراسم. یا مثلا زنجان که دومین قربانگاه بزرگ جهان هست و بالاخره اینها مواردیه که ما در کشورمون میبینیم. اما امروز ما میخواییم به صورت ویژه به دو شهر بپردازیم، قزوین و ورامینی، که اونها هم آداب و مراسمی که دارن از اصالت بالایی برخوردار. اگر خود شما ساکن این مناطق هستید یا گذری داشتید در ایام ماه محرم و مراسم و آدابشون رو دیدین، حتما ما رو مطلع بکنید از آنچه که دیدین و شنیدین در این شهرها در عزاداری هاشون. 220-40000 220-50-952 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه 30881. از شهر و دیار خودتونم میتونید بگید چه نظری هایی میدین، چه آداب و مراسم خاصی دارین که فکر میکنید در جاهای دیگه ایران یا یافت نمیشود یا کمتر بهش پرداخته میشه و واقعا جز موارد خاص عزاداری هاست. درباره ورامین و قزوین هم هرچی که میدونید لطفا ما رو مطلع کنید.
دشت خون دشت جنونه، این بهار یا خزونه، کربلا خاطره ای از لاله های واژگونه، لاله های واژگونه، لاله های سربلند و کی به بی کسی کشونده، کی به کوچه و خیابون پیرهن سیاه خوشونده، پیرهن سیاه خوشونده. من همونم که تو لیست ظاهرا اسمش نیست و مختوی جسمش نیست، به کربلا بگو که این رسمش نیست، تو دفتر دسمش نیست. من همونم که یه عمر توی سینم میزنم، خورده اسم یا حسین رو پیرهنم، عاشق شیش گوشه قرم منم، عاشق شیش گوشه قرم منم. تا حالا تو آسمونا دوتا خورشید و کی دیده، سر خورشید زمین و کی به نیزه ها کشیده، هیچ کی تو هیچ جای دنیا ساقی تشنه ندیده، که دیار مشک آب و با دوتا دست بریده. آسمون گریه رو سر کن، کهکشونا رو خبر کن،
بزم گلهای بهشته، خاک عالم